بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين خب حقیقتا خیلی خوشحالم از این که بعد از مدتها توفیقی پیدا شد چنین جمعی تشکیل بشه و در خدمت شما دوستان باشیم. بهانه این جمع هم و این جلسه هم این شد که با مشورتی که با دوستان داشتیم اگر قرار است حالا به مناسبتی دور هم جمع بشیم بهتر اینه که استفاده کنیم از محضر قرآن کریم و اگر مباحثه‌ای داریم در این زمینه حول این بحث باشه که با توجه به اون دریای عظیمی که قرآن در برابر ما قرار می‌دهد و این بحر بیکرانی که هست حالا اگر این جلسه صحبت‌های بنده و یا این آنچه بیان می‌شود بهره‌ای برای دوستان نداشته باشه حداقل بتوانیم از فیض قرآن بهره‌مند بشیم. شاید این بحث خب علاوه بر این بهره انشاءالله معنوی که از قرآن خواهیم برد و اون استفاده‌ای که از محضر قرآن می‌کنیم این فایده رو هم داشته باشد که برای برخی از پرسش‌هایی که داریم برای برخی از سوالاتی که داریم در عرصه‌های مختلف در مباحثات این گونه بدونیم که چگونه می‌شود اون پاسخ اونها رو دنبال کرد، چگونه می‌شود به بهترین شکل انشاءالله اگر پرسشی در ذهن ما شکل می‌گیره پاسخی رو پیدا کنیم که اون پاسخ برای ما مفید فایده باشه. به هر حال یکی از بحث‌های بسیار مهم و اساسی بحث عرصه سیاست هست. این عرصه است که بسیاری از رفتارهای فردی ما، اجتماعی ما، سیاسی ما رو امروز این موضوع شکل میده. خب این خیلی اهمیت داره. مثلا شاید محور چنین جمع‌هایی بعضن همین موضوع سیاست باشه، اینکه به هر حال ما در عرصه‌های سیاسی برخی از موضوعات رو در ذهنمون داریم که می‌خوایم بدونیم که در اون عرصه واقعا چه چیز به ثواب صحیح هست، به ثواب نزدیک، صحیح، درسته و اون رو باید دنبال کرد. بر همین مبناست که شاید وقتی که ما صحبت از بحث سیاست میکنیم اگر بخواهیم یک حرف دقیق داشته باشیم، یک حرف منسجم داشته باشیم، این حتما لازمشونه که یک اندیشه منسجم داشته باشیم، یک نگاه منسجم داشته باشیم، یک رویکردمون مبتنی بر یک اندیشه باشد. چون اگر شما حرف‌های بسیار حتی خوب رو در عرصه سیاست بیان بکنید اما این حرف‌ها با هم یک پیوستگی نداشته باشد، یک انسجام نداشته باشه، شما نمیتونید به اون چه که لازمه یک اندیشه سیاسی است دست پیدا کنید. شاید برخی از این نوساناتی رو که شما در ساحت سیاست در برخی بازیگران سیاسی یا در برخی از کسانی که مدعی اندیشه سیاسی هستن، اندیشه ورزی در حوزه سیاست هستن میبینید، این نوسانات ناشی از همین امر باشه. میبینید مثلا کسی امروز در یک موضوع سیاسی یک دیدگاهی داره، یک نظری داره، یک رویکردی داره، اما همین فرد چندی بعد، یه سال بعد، شش ماه بعد، دو سال بعد نظراتی رو دوباره بیان میکنه که با این نظر مثلا شاید نزدیک به 180 درجه با هم تفاوت داشته باشه. چرا چنین حادثه‌ای، چرا چنین به اصطلاح پدیده‌هایی رو بعضن ما شاهد هستیم؟ اصلا جدا از این که این حرفی که این فرد بیان میکنه، این اندیشه‌ای که بیان میشه یک حرف درست هست یا غلط هست، یک اما این که این نوسانات، این اعوجاجات در این بحث های مختلف چرا این گونه شکل میگیره، خودش یک سوال هست. خب چنین آسیبی ممکنه ما هم در معرضش باشیم، امروز یک نظر داشته باشیم، چند ماه دیگه یک نظر دیگه داشته باشیم در همون موضوع. این یک شاید آسیب جدی است در عرصه سیاست، در عرصه سیاست ورزی، در عرصه ادعای اندیشه داشتن در مباحث سیاسی. لذا اگر این رو بخوایم خوب پاسخ بهش بدیم، شاید این مطلب قابل اهمیت باشه که وقتی که ما صحبت از اندیشه میکنیم، این اندیشه یک الزاماتی داره. اندیشه نمیتونه یک مفهوم به اصطلاح انتزاعی باشه که حالا هر کسی مثلا بیاد برای خودش یک چیزهایی رو بیان کنه بگه این اسمش اندیشه است. همچنان که اگر شما از اندیشه سیاسی صحبت میکنید، این هم همینطور هست. شما نمیتونید اندیشه سیاسی رو همینطور یک مباحثی رو ولو در موضوع سیاست صحبت کنید و اسمش رو بذارید اندیشه سیاسی. این خیلی مهم هست. من خیلی اوقات در بعضی از کتب، مقالات، صحبت‌ها، بعضی چیزایی که ملاحظه می‌کنم، این فقدان یک اندیشه رو به خوبی شما می‌بینید. اصلا جدا از این که ارزم اینه که اون اندیشه درست باشه یا غلط باشه. مثلا ممکن است یک فردی اندیشه مارکسیستی داشته باشه. خب این اندیشه مارکسیستی از نظر ما کاملا غلطه. اما شما میتونید بگید که نه، این فرد یه اندیشه‌ای داره به اسم اندیشه مارکسیستی، یه حرفایی رو داره میزنه توی یک چارچوبی است، توی یک به اصطلاح بنیانی داره، یک مواردی است که بعدم میبینید همش با هم یه همخوانی داره، ولی اینکه همش غلطه، اما توی یک چارچوب غلط با هم همخوان شده، همسان شده، با هم تناسب داره. یعنی اگر در جای یک نگاهی داره، مثلا یک نگاه ماتریالیستی داره، یه جای بحثای نمیدونم اصول دیالکتیکی داره، یه جای بحث داره، یعنی تو جای بعد یک تناسبی بین حرفاش وجود داره، ولی اینکه حالا این حرفا از اساس ما میگیم غلط هست. هر زمینه که تمام کسانی که در حوزه اندیشه به خصوص اندیشه سیاسی صحبت کردن و مطالبی رو ارائه کردن از در طول تاریخ اندیشه و به خصوص اندیشه سیاسی، اینطور نبوده است که یک بخشنامه مثلا در 3000 سال پیش نوشته شده بوده که مثلا اندیشه الزاماتش این است و اگر کسی میخواد در حوزه اندیشه صحبتی داشته باشه، بیانی داشته باشد، باید این موارد رو بیان کنه. نه، اصولا کسی که میخواد در اندیشه صحبت کنه باید این حرفها جزو اقتضائاتش هست. یعنی اگر شما میخواید به عنوان یک اندیشمند یک مطالبی رو کسی که بیان کرده است میخواید اون رو بررسی کنید، خب این مهمه که بدونیم که این فرد در موضوعات اساسی که مربوط به اندیشه است حرفش چیه، اقتضائات حرفش چیه. چون اصلا نمیشه شما راجع به اندیشه حرف بزنید، این اقتضائات رو دربارش سکوت کنید، حرفی نداشته باشید. مثل این است که مثلا بگید من یک سقفی میخواهم بنا کنم، اما این سقف لزومی نداره که یک ستونهای پایه‌هایی باشه که من روشون رو قرار بدم. خب یکی از اون بحث‌های اساسیش که وجود داره همین نگاه به هستی است، هستی شناسی است، اون چیزی که حالا در اصطلاح لاتین ازش به عنوان آنتولوژی یاد میشه، که خب شما باید در این موضوع بالاخره تکلیفت رو مشخص کنی که نگاه چیست. یکیش همون مباحث معرفت شناسی یا اپیستمولوژی است، یکیش مباحث انسان شناسی است، یکیش مباحث فرجام شناسی یا همون تلئولوژی است. حالا مباحث فراوان دیگه هم وجود داره. شما ممکنه در این ساختمون، در این بنایی که الان هست، 4 ستون اصلی میبینید، اما بینش ستونهای دیگه هم باشه که اونا هم اهمیت داشته باشه، اما تقریبا جزء ضروریات این است که اگر شما میخواهید ادعای ورود به چنین عرصه‌ای بکنید، تو این 4-5 محور بحثت روشن باشه. این یک از اون بحث‌های اساسی و مهم هست. اگر شما در این مباحث یک نگاه روشن، یک مبنای دقیق نداشته باشید، یک مبنای عمیق نداشته باشید، انتظار نداشته باشید که بتوانید یک بنای صحیح رو بنا کنید، یک ساختار صحیح رو بنا کنید. و بالعکس، اگر شما در این بحث ها یک چارچوب درست داشته باشید، میتونید به اون اندیشتون، حالا ولو اینکه درست یا غلط میگه بس، یک شکل بدید. وقت این از اونجا اهمیت داره که اگر شما در پایه های این اندیشه دچار یک نوع اختلافات بشید، یک نوع تفاوت ها بشید، نمیتوانید انتظار داشته باشید مثلا در این اتاق ستونهایی رو بنا کنید، یکیش کوتاه باشه یکیش بلند باشه، بعد ولی سقفی که قرار میدید یک سقف مثلا مستحکم و درست باشه، طبیعی است خب این با هم متفاوته. یکی از ایراداتی که وجود داره این است که شما می‌بینید برخی از اندیشه ها که ما ازش بعضن به عنوان اندیشه التقاطی یاد می‌کنیم، یا بس این است که مثلا یه پایه رو از یه جا می‌گیره، یه پایه رو از یه جا می‌گیره، یکی رو قوی می‌گیره، یکی رو کوتاه می‌گیره، یکی رو بلند می‌گیره. خب این می‌بینید بیشتر اندیشه تبدیل به یک کاریکاتور میشه تا به یک نظم فکری منسجم درست. این یه بحث مهم هست. حالا در اندیشه های غرب شما زیاد این بحث رو میبینید که افرادی میان پیدا میشن با دیدگاه های مختلف مطالبی رو بیان میکنن، در هر یک از اینجا یک نگاه هایی رو بیان میکنن، اون جایی که با هم اختلاف دارن در نتایج با هم اختلافات جدی پیدا میکنن، در نتایج با هم دچار یک افتراقات جدی میشن. مثلا یکی راجع به انسان یه نظر داره، دیگری راجع به انسان نظر دیگه داره. اینها راجع به دولت نمیتونن به یک نظر مشترک برسن. یکی راجع به فرجام و اون سعادت و نیک فرجامی، اون ترسیمی که میکنه، یک به اصطلاح نگاهی رو داره، یک روی کردی رو تجویز میکنه، یکی یک بحث دیگه رو میکنه. طبیعی است اینها نمیتونن با هم به یک نتیجه مشترک برسن، با هم نگاه هاشون متفاوت میشه. بعد به همین تعداد شما میبینید اندیشه های مختلف شکل میگیره. مثلا تو غرب که شما میبینید حالا چند تاشون خیلی مطرح میشن، اما خیلی هستن که دیدگاه های مختلف شکل گرفته. به همین ترتیب شما اندیشه های سیاسی متفاوتی رو در طول تاریخ اندیشه مشاهده میکنید، از سقراط، افلاطون، ارسطو، همینطور بگیر بیا تا این پست مدرنیست ها در دوران اخیر که نظرات مختلفی رو ارائه میکنن، اینا هر کدوم متناسب با اون بحثشون یک نگاه متفاوتی رو دارن. حالا اون بحثی که گفتیم در این مباحثه خدمت دوستان باشیم، این سوال هست که به هر حال ما به عنوان کسانی که اعتقاد داریم به اندیشه اسلام و قرآن یکی از منابع اصلی اندیشه اسلام هست، بلکه مهمترین منبع معرفتی اون هست، در این کتاب عزیز و حکیم چه نگاهی راجع به این اندیشه وجود داره؟ لذا وقتی که بحث میکنیم از این که ما میخواهیم سوالاتی رو که داریم در این عرصه اندیشه سیاسی، یکی از بحث‌های اساسی اینه که بدونیم که به هر حال قرآن چه پاسخی به این پرسش‌ها داره در عرصه‌های مختلف. وقت در بحث خود قرآن پژوهی چند نکته اساسی وجود داره که اون بسیار اهمیت داره. اولین نکته به خصوص در حوزه اندیشه و اندیشه سیاسی، یکی از نکاتی که بسیار اهمیت داره همین است که وقتی که شما دارید قرآن پژوهی رو در قرآن پژوهش میکنید، این رو توجه داشته باشید که اگر میگویید مثلا من میخواهم سیاست در اسلام رو بدونم، از قرآن بحث کنم، نمیشه مثلا یک موضوع، یک سوال خاصی رو یک دفعه انتخاب کنید برید مثلا سراغ قرآن بدون اینکه اون الزاماتش رو به خوبی بدونید. لذا اگر ما بیان میشه، نه همونطور که عرض کردم در اندیشه سیاسی اسلام، در قرآن، بلکه در هر اندیشه شما اگر میخواهید اون بحث رو مطرح کنید، اگر این پایه ها به خوبی تفهیم نشه، به خوبی برای شما ترسیم نشود، به خوبی ازش یک درک روشنی نداشته باشید، اون موقع شاید بسیاری از اون مباحثی که توش مطرح می شود بی‌معنا بشه، مشخص نباشه. مثلا میگه خب این یعنی چی؟ لذا شما مثلا میبینید اگر شما در نگاه خودتون یک دیدگاهی رو مطرح میکنید، ممکنه اگر این رو در پیش یک اندیشمند غربی بگذارید، میگه خب یه حرفایی که شما میگه من نمیفهممش. این رو فراوان داشتن، حتی در برخورد با پیامبران داشتن که مثلا یا شعیب ما نفقه کثیرن به ما تقول، ما نمیفهمیم تو چی میگی. یعنی این حرفایی که تو میزنید، حالا خود قرآن بیان میکنه که خب بعضی ها مثلا مخالفت میکنن، بعضی میگن اصلا ما نمیفهمیم چیست. برخی از این نگاه هایی که ما داریم در اندیشه سیاسی، وقتی که شما میبینید با طرف های غربی با اونها مطرح میکنی، میگه خب اینا حرفای خوبی است، اما ما این حرفا رو نمیفهمیم. راستم میگه که نمیفهمه. چرا نمیفهمه؟ چون او در اون اندیشه و اون نگاهی که داره یک ستونهای متفاوتی رو تعریف کرده. چون این ستونها متفاوت تعریف شده، به همین دلیل اون اصلا بنایی که گرفته یک بنای دیگه است. حالا اگر اینجا اون تعبیر پارادایم رو بخوایم به کار ببریم، یک پارادایم متفاوتی رو شکل داده. رضاست که خیلی جا این بحث مطرح میشه که این پارادایم یک چیز دیگه است، با این چیزی که ما میگیم نمیفهمیم. مثلا این تعبیر رو شما مثلا در قرآن دارید دیگه، حالا عرض میکنم مثلا لو ان اهل القرى امنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. سلام. خب این بحث رو اگر شما بخواید مطرح کنید، خب اون سوالشون اینه که مثلا حالا این رو مثلا به یک نظریه پرداز توسعه در غرب ببرید، مثلا این رو بگید، میگه آقا من این نمیفهمم یعنی چی مثلا برکت از آسمون میاد، بعدم او هم مثلا بعد میگین ربطش میدید به ایمان تقوا، بعد اینا این آثار رو داره. اونجا این نفهمیدنش به نظر من غلط نیست، چون اصلا خب با یک چارچوب دیگه داره به موضوع نگاه میکنه. خب درسته نبایدم بفهمه. لذاست که بعضی تعابیر قرآن اینه که میگه که اگر شما میخواهید کسی رو بیارید این رو بهش یاد بدید، اینکه اصلا اگر کسی تو این چارچوب اول تو این پایه ها با شما همراه نشده باشه، خب طبیعی است نمیتواند همراهی کند. انما تنذر من تبع الذکر، اگر نباشه که اصلا تو نمیتونی اصلا اینها رو توی مسیر بیاری. این تعبیر که داره میگه که تو فقط کسانی رو میتونی توی این مسیر بیاری که این چارچوب رو پذیرفته باشن، من توزید، یعنی این رو قبول کرده باشه. نکرده باشه خب شما هر چی بگیم اون میگه خب یه حرفا چیه مثلا نمیدونم. لذاست که این مباحثی مثل هستی شناسی، مثل معرفت شناسی، مثل فرجام شناسی، مثل انسان شناسی اهمیت پیدا میکنه، چون اصلا خیلی از بحثایی که اونجا هست ریشه اختلافش تو اینجاست. تو اینجاست که شما باید به یک فهم مشترک برسید، به یک وفاق برسید، تا بعد بتونید تو موضوعات دیگه وارد یک بحث بشید. اگر شما در اینجا اون مثلا یک نگاهی داشته باشد که کاملا متفاوت با این بحث هست، طبیعی است که تو این بحث اون نمیتونه با شما موافق باشه. مثلا تو همین بحث هستی شناسی، یکی از بحث‌های اساسیش اینه دیگه، اصلا برای چی ما با برخی نمیتوانیم به یک تفاهم برسیم، اصلا با یک نگاه مشترک برسیم؟ یک دریایی از اختلاف بین ماست. خود قرآن بیان میکنه، چون شما مثلا میگید گستره هستی، یه وقت هست میگید گستره هستی اندازه این میز است، خب شما اندازه همین میز میشه دیگه مبنای معرفتیتون، اون اصلا گستره معرفتیتون. یه وقت هست میگید نه مثلا گستره هستی اندازه این اتاق است، یه وقت میگید اندازه این حیات است، یا یه وقت میگید خیلی فراتر از این است. خب این به همون نسبت شما اختلافات جدی پیدا میشه. یعنی شما نمیتونید تو اینجا به یک نظر برسید که مثلا کسی که کل هستی رو مثلا در حد این میز میدونه با شمایی که مثلا در حد این اتاق میتونید بیشتر میدونید، اینها با هم مثلا توی بس به نتیجه برسید. بله شاید توی موضوعاتی مثلا راجع به این خودکاری که رو میزه با هم به یک حدی از فهم مشترک برسید، اما مثلا یه بحث دیگه پیش میاد. این از اون بحث‌های اساسی است که اگر بهش توجه نشه شما میبینید که دچار نگاه متفاوت میشید. حالا این بحث رو توضیح خواهم داد. فعلا بحثم اینه که میخوام بگم یعنی قرآن وقتی که شما میگویید میخواییم در قرآن پژوهی وارد بشیم، قرآن رو بیان کنیم، نکته دوم اینه که در قرآن همونطور که خودش قرآن بیان فرموده در آیات مختلف، این یک کتاب هست که ابتدایی دارد و انتهایی دارد. خیلی از کسانی که شما میبینید بعضا دچار یک لغزش هایی میشوند، یک کج‌فهمی هایی میشوند، یک انحراف هایی میشوند، این است که اگر سوالی دارن، بحثی دارن، مراجعه میکنن به این کتاب گزینشی، یک بخشش رو میگیره مثلا میگه خب اینجاش خوبه، این خوبه، مثلا یک نگاهی دارم من از این استفاده میکنه. در صورتی که خیلی از این در طول تاریخ داشتید، مثلا طرف یک نگاهی داشته به هر دلیلی، بر یک مبنای فلسفی، یک مبنای کلامی، یک مبنای حتی بر اساس مثلا علوم تجربی به یک نظریه رسیده، گفتم مثلا بگردم تو قرآنم یک چیز پیدا کنم اون نظرم رو بر این منطبق کنم. بیشتر از این که دنبال این باشد که قرآن چی میگوید، خواست اون نظر خودشو بر قرآن تحمیل کنه. اینکه بخشی رو نگاه کرده، اما بس که نؤمن به بعض نکفر به بعض، اینجاست کسی که قرآن یک کتاب هست. مثلا اگر شما سوال دارید مثلا راجع به آزادی، خیلی میگه آقا مثلا ما نفهمیم، مثلا یه جا قرآن میگه لا اکراه فی الدین، یه جا میگه و قاتلو اومد تا مثلا فلان، پس این چی شد؟ این سوال پیش میاد که مثلا یه آیه اینطوری گفت، یه آیه اینطوری گفت. برای این که قرآن یک کتاب است، بعد از ابتدا تا انتها اون رو در اون سوالتون دنبال کنید، بعد اونجا شما میبینید که این پاسخ ها همه با هم به اصطلاح کاملا یک حرف رو داره. اون ادعایی که قرآن داره که اگر این از غیر نزد غیر خداوند بود درش اختلافات زیاد میدیدید، اما این یک انسجام داره، یه بحث داره که حالا این رو جدا از این اعتقادی که ما به لحاظ ایمانی به قرآن داریم، من توصیه‌ام به دوستان اینه که اصلا خود شما اصلا یک موضوع رو بخونید از ابتدا تا انتها، سوالتون رو دنبال کنید، این رو به تجربه هم در میابید، یعنی این رو تجربه میکنید که ذره‌ای درش دوگانگی اختلاف وجود نداره. یعنی اگر شما ساده آخرش این همه این جواب‌ها چقدر با هم هماهنگی داشت، اونجا که این رو گفته بود با جای دیگه چه بود، نسبتش چی بود، این تفاوت نبود، اینها بلکه یک حرف بود، حالا با اون منطقی که قرآن داره. و نکته دیگه که در قرآن بسیار خب اهمیت داره که روشن هست اینه که واقعا اون تفاوتی که قرآن با همه کتاب‌های دیگه دارد، اون تفاوتی است که انسان با خداوند داره. یعنی اینقدر متفاوت هست، یعنی اینقدر قوی است این کتاب، یعنی نمیشود هر چیزی رو مثلا اگر یک مطلبی رو بنده میسن در حد فردی است مثل بنده دیگه، یک عالمی بنویسد در حد یک فرد عالم است. حالا اگر یک کتابی رو این از سوی خداوند باشه، این اصلا قابل مقایسه دیگه با بحثای این فرمی نیست. لذا این خیلی اهمیت داره که بدانیم که در قرآن پژوهی اولا این کتابی که مطرح میشه چه ویژگی هایی داره. لذاست که شما میبینید قرآن بر این مبنای قوی است که تحدی میکنه، میگه اگه کسی میتونه مثلشو بیاره، و به تمسک به قرآن توصیه میشود، این که اگر چیزی دیگه دارید باید عرضه کنید به قرآن، حتی روایات رو، و بعد اگر دیدید که موافق هست اون موقع اون رو بپذیرید، و این بحث وجود داره. عرض من اینه که حالا تو این بحث اگر شما میخواهید وارد بحث اندیشه سیاسی بشید، حتما سوالاتی که وجود داره شما نمیتوانید واردش بشوید مگر اینکه اینها رو بهش وارد بشید. یعنی یک دفعه ما وارد، اگر میگوییم میخواییم مثلا از اندیشه سیاسی در قرآن صحبت کنیم، باید بدانیم که این ستونهایی که سوال هست درش در اندیشه و به خصوص اندیشه سیاسی، قرآن برای اینها چه حرفی رو داره، قرآن برای اینها چه تجویزی رو داره، چه توصیفی رو داره، چه تبیینی رو داره. اینه که متفاوت میکنه عرصه رو. خب یکی از اون بحث های اصلی که همونطور که عرض کردم، اون اصلا نگاه به هستی است. یعنی اگر شما این رو به خوبی درک نکنید که اصلا قرآن چه تصویری دارد، اون موقع بسیاری از این اختلافات رو شاید به خوبی نبینید. خب یک بحث، حالا اون بحثی که در توحید مطرح میشه راجع به اون مبدأ هستی که اصلا خب قائل به اون مباحثی که وجود داره، که حالا در قرآن فراوان بحث میکنه که بالاخره این هستی یک مبدأی داره، اون بحث مباحث مربوط به توحید و اینکه حالا اون ادله‌ای که در این زمینه خود قرآن بیان میکنه. یک بحث بسیار مهمتر دیگه‌ای که تو این زمینه وجود داره، اون بحثی است که عرض کردم خدمتتون، اصلا ترسیم و توصیفی است که قرآن از نظام هستی داره. این رو خواهشم این توجه بفرمایید. اون نگاهی که قرآن به نظام هستی داره، یک نگاه خب خاص این اندیشه است. در اون بیانی که داره، در اون بحثی که داره، شما میبینید اندیشه رو به گونه بیان میکنه که معتقد است این هستی یک نظام هدفمند هست. نه تنها اون رو هدفمند تعریف میکنه، بلکه حالا علاوه بر اون مباحث که مطرح میکنه، این نظام رو یک نظام احسن تعریف میکنه. یعنی میگه که یک نظامی وجود دارد که این نظام علاوه بر این که هدفمند است و همه این مباحث درش وجود داره، این نظام یک نظام احسن هست. من تو این بحثاش الان زیاد نمیخوام وارد بشم. توی اون نکته که میخواستم خدمت دوستان بیان کنم بیشتر این بحثه که در اینجا یکی از بحثای جدی که وجود داره که مطرح میکنه این بحثه که شما هستی رو براش یک وجوه قائل هست. این رو خواهشم اینه دوستان توجه بفرمایید که یکی از بحث‌های جدی که وجود داره این است که در این توصیفی که میکنه، در این تجویزی که میکنه، هستی رو، دایرش رو متفاوت با بسیاری از اندیشه‌های دیگه مطرح میکنه. یعنی چی؟ شما میبینید خود قرآن این تعبیر رو زیاد داره که میگه خب یه عده هستن دایره هستی رو در حد همین دنیا و محسوسات تعریف میکنن و رو اون بحث میکنن، در همین حد هم هست. اصلا تعبیرش اینه که میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، میگه در همین حد هست. برای همین میگه از این، میگه تو با این نمیتونی به یک جنبندی برسی تا کسی که قائل هست که علاوه بر حیات دنیا، این حیات ظاهر، یک غیبی هم وجود دارد. خب این دایره هستی به همون نسبت که عرض کردم، اگر شما دایره هستی رو اندازه این اتاق بگیرید، در همین حد دایره معرفتیتون میشه. اگر این رو فراتر از این اتاق گرفتید، به همون نسبت دایره معرفتیتون هم بسیار بزرگتر میشه. این یکی از اون بحث‌های بسیار اساسی است. لذاست که شما می‌بینید در اون وجوهی که برای هستی تعریف می‌کنه، با باز کردن این دایره، با باز کردن و گستره‌ای که به این هستی میده، به همون نسبت یک به اصطلاح شما عامل‌های جدید وارد میشه، یک فاکتورهای جدید وارد میشه. این رو خواهشم اینه دقت بفرمایید. یه دفعه می‌بینید یک تعابیر جدید وارد این بحث میشه که این در اندیشه سیاسی فرد دیگه اصلا شاید وجود نداشته باشه. این تعبیری که مثلا یاد بشه ازش، مثلا شما می‌بینید تعبیری داره به اسم مثلا میگه خزائن غیب، این عین آیات قرآن هست. خب این یعنی چی؟ تعبیری که داره مثلا میگه ام الکتاب، تعبیری داره به اسم عرش، به اسم کرسی، تعبیری داره به اسم همین اینکه ما نو نزل، میگه ما هیچ چیزی رو نازل نمی کنیم مگر اینکه اون خزائنش پیش ماست. اینها خب یه وقت هست میگیم خب یه تعابیر خوب قرآن خوندیم ثوابش هم بردیم، اما یه وقت هست میگید نه، هر کدوم از اینها یک مفهومی است که تأثیر دارد نه تنها در اندیشه سیاسی شما بلکه در رفتار سیاسی شما. اینکه مثلا شما در شب قدر مقید هستید اون شب رو بیدار بمونید مثلا تا صبح، یک رفتار اینطوری دارید دیگه، چرا بقیه این رفتار رو ندارن؟ بعد اون شب فقط برای این نیست که مثلا میگید که امشب من میخوام مثلا تا صبح بیدار بمونم، به قول چیز از این فرصت استفاده کنم امشب مثلا برای یک سالم مقدراتم رو مشخص کنم، از خداوند درباره مقدرات یک سالم مثلا کمک بخوام. خب این یعنی چی؟ وقت این مقدرات خیلیش هم همین بحثای سیاسی شماست دیگه، بحثای اجتماعی شماست، همش که مسائل فردی شما نیست. خیلی از اینها نازل به بحثایی است که شما در اون وقتی که وارد بحث میشید مطالبی رو مطرح میکنید، مثلا میگید خداوند مثلا مسلمانان فلان کشور رو کمک کن، این یه بحث سیاسی است دیگه، اونها رو پیروز کن، فلان کار بشود، این کار بشود. من میخوام بگم این یعنی چی؟ خب اینها بالاخره در اندیشه سیاسی جایگاه دارد یا ندارد، اینهاست که اون تفاوت‌ها رو ایجاد میکنه. این برای چیست؟ برای اینکه شما در دایره هستی که مطرح میکنید یک نگاه متفاوت رو دارید، یک دایره بزرگتر رو دارید، یک دایره نیست که این فقط ناظر به چهار تا بحث های مناسکی یا مثلا یک موضوع مشخص فردی باشه. حتی تو این بحث ها شما میگید که خیلی خب یه عالم اینجاست اما من یه جاهای دیگه هست میخوام از اونا استفاده کنم. این تعبیری رو که امام صادق علیه السلام مطرح میفرمایند درباره این بحث رو شما حتما ملاحظه فرمودید که مثلا تعبیر دارن درباره همین موضوع عرش و کرسی توضیح میدن، کسی عرش چیست، کرسی چیست، اصلا تدبیر عالم در چه جایی است، چگونه داره صورت میگیره. خب این یک بحثه که شما رو خیلی متفاوت میکنه، که اگر معتقد باشید مثلا جایی است به یه مفهومی داریم به اسم عرش، مفهومی داریم به اسم کرسی، مفهومی داریم به اسم خزائن غیب، مفهومی داریم به اسم محو و اثبات، خب اینا یعنی چی؟ اینا تأثیر داره یا نداره؟ عرض کردم چون شما این نگاه هستی شناسانه رو دارید، بر این مبنا یک نگاه معرفت شناسانه رو دارید، در همین مبنا در توصیف هایی که دارید، در تجویز هایی که دارید نگاه متفاوت دارید. در این جاست که یک دفعه شما میگید خیلی خب درسته مثلا ما ممکن است مثلا چنین جنگی در پیش باشد اما ما یک مفهومی داریم مثلا به اسم کمک فرشتگان الهی. خب این رو شما به یک نظریه پرداز در روابط بین الملل بگید، خب مثلا بگید خب آقا شما این تئوری روابط بین الملل رو آوردی، حالا این چی شد توش؟ اون شاید به شما بخنده، خب درست هم هست اون چارچوب اون، میگه اصلا این حرفی که شما میگی من نمیفهمم، یعنی چی؟ مثلا فرشته بعد بیاد، بعد تو میگی یه جا 1000 تا میاد، یه جا میگی 3000 تا میاد، یه جا میگی 5000 تا میاد، اینا صراحات قرآن دیگه، حالا یه چیزی نیست که مثلا تصریحه، مثلا میگه یادتون هست اونجا 1000 تا اومد، اونجا 3000 تا اومد، اونجا 5000 تا اومد. اون که میگه انما تنذر من تبع الذکر بر این مبناست. یعنی شما وقتی میتوانید این بحث رو بیان کنید که اون این رو پذیرفته باشه، این چارچوب رو، این مبانی رو پذیرفته باشه، اگر نه شما برید بگید خب چرا این رو نمیگید، میگه خب چی رو بگیم، اصلا من نمیتونم، نه فقط در مثلا جنگ روابط میمه، عرض کردم مثلا در مباحث توسعه شما میگید نه آقا مثلا لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، من نمیفهمم یعنی چی اصلا برکت از آسمان و هم مثلا ربطش به ایمان و تقوا چیه. ارزم اینه که شما نمیتوانید این نگاه رو متفاوت داشته باشید. این حتما میتواند مؤثر باشه، یعنی اگر شما این رو بهش بپردازید میتونید کار کنید. حالا یکی از بحثایی که تو این زمینه من فقط یک نکات موقع مرسکم که دوستان وقتی که ما میگیم تو این قضیه بحث کنن و مطالعه داشته باشید، این به اصطلاح سرنخا رو که بهتر از من شما میدونید در این مباحثه که داریم خود شما دنبال کنید که حالا اگر ما میگوییم نمیشود در اندیشه سیاسی که مدعی اسلام هست این حرف ها نادیده گرفته بشود، بر یک مبنایی است و تأثیرش در همین بحث‌های جدید مناسبات اجتماعی، مناسبات سیاسی، در رفتار سیاسی، این یک مبنایی باید داشته باشه. یکی از بحث‌های اساسیش همین، یعنی اینکه وقتی که شما میگین من راجب مبدع هستی یک نگاهی دارم، راجب نظاممند بودن هستی یک نگاهی دارم، راجب این که اصلا من معتقدم این نظام اصلا یک نظام احسنه، این خودش یک به اصطلاح دریا مطلبه. این که میگید من وجوه هستی رو براش یک تعریف خاص دارم، اینها تأثیر میذاره بر اون بحث. حالا من از اینجا میخوام این بحث رو وارد این بحث این جلسمون بشم. یکی از بحث‌های بسیار اساسی که تو این وجود داره و اهمیت داره این بحثه. شما در قرآن ملاحظه میفرمایید آیات فراوانی وجود داره، این رو من خواهشم اینه توجه بفرمایید، که بیان میکنه که این آیه قرآن هست که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر لیقولن الله. این که میگه سألتهم منظورش از مؤمنین نیست، سوال اینه که میگه اگه ازشون سوال کنی که اصلا این آسمان ها زمین رو کی آفریده، میگه که با تأکید بهت میگن خداوند آفریده. حداقل بخشی از کافران این نگاه رو دارن. این سوال رو شاید چند بار در قرآن تکرار شده و خودش هم همین پاسخ رو داده. جای دیگه همین رو میفرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. بعدم این تعبیر رو داره که قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. این یعنی چی؟ خب اونها که دارن این رو میگن. چرا قرآن میگه این سوال رو بکن؟ نمیگه از مؤمنین نمیگه این سوال کن، میگه از اونایی که در برابر شما هستن سوال کن که کی اینا رو آفریده. میگن که با تأکید هم میگن که خداوند. بعد میگه خب بگو الحمدلله و اینها نمیفهمن. و چرا نمیفهمن؟ اینا که دارن میگن خداوند. این تعبیر رو تو همون آیه قبل اون سوال بود دیگه، میگه ازشون سوال کن، بعد میگه که میگه خواهند گفت خداوند، میگه فعنای افکون. خب پس چرا این سوال رو میکنه؟ خب اونا که گفتن خداوند، چرا خدا بعد این تعبیر رو داره؟ حالا این تعبیر رو باز ملاحظه بفرمایید تو آیات مختلف هست، ولئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزیز العلیم، حتی با این تعبیر. خب این یک سوال اساسی است. من از اینجا میخوام وارد این بحث این بشم که خب ما اگر در نگاه به هستی میگوییم که خب یک تفاوت‌هایی وجود داره، اگر یک چنین سوالی مطرح میشود و بسیاری هم از اون کسانی که در مقام مخالفت با پیامبران بودن، در مقام مقابله با پیامبران بودن، همین تعبیر ازشون میگفته که سوال کن خب پس کی اینا رو خلق کرده، به پاسخ میدن که خداوند، خب این دعوا سر چی بوده؟ این یک سوال اساسی است که دعوای اصلی سر چیست؟ الان اختلافی که ما داریم تقریبا الان هم همینطوره دیگه. شما اگر از آقای اوباما سوال کنی من خلق السماوات والارض، حتما لیقولن الله، با محکم هم خواهد گفت. یعنی اصلا گمون نکنم تو این چیز باشه. خیلی از کسانی که امروز مثلا این تقابل وجود داره این هست، این سوال مطرحه. پس دعوا سر چیه؟ اون دعوای سیاسی سر چیست به اصطلاح؟ اینجا اون دست مهمه که یکی از شاید در حالا بنده عنوان یک دانشجو فهم خودم عرض میکنم، یکی از سیاسی ترین مفاهیم قرآن مفهوم رب هست. شما در تعبیر رب وقتی که میبینید این رو خواهشم اینه توجه فرمایید، نه در متون اسلامی، در یک لغت عربی، مثلا در یک کتاب لغت عربی مثلا المنجد که مثلا مال مسیحی هاست، مثلا وقتی که میگید که رب یعنی چی، تعبیرش اینه که رب القوم ساسهم و کان فوقهم. دعوا سر اینه، میگه رب اون کسی است که سیاست کند و در بالا باشد. حالا این تعابیر رو شما توی متون عربی کتاب‌های لغت فراوان می‌بینید که رب و کل شیء مالکه و مستحقه و صاحبه، یا این تعبیر که الرب فی الاصل التربیه فهو انشاء الشیء حالا فحالا الی حد تمام، این تعبیر کالا من یا زیاد دید دیگه. این بس مطرح میشه که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان این بیان رو میکنن، یعنی میگن اگر بخوایم برای همه این چیزهایی که در لغت عرب برای زبان برای این مفهوم اومده، این کلمه شاید درست باشه که بگیم که رب این اون مالک مدبر و مربی، این بخوام همه اینها رو در یک جمله بیاریم این هست. اینجا اون بحثی که من میخوام عرض کنم این است که حالا اون تعابیر وجود داره، من چون میخوام وقت رو استفاده کنم اونا رو رجوع میدم خود دوستان، که حالا این که در لغت اینجا رب مستره که عنوان فاعل استفاده میشه، استعاره گرفته میشه، ایناشو وارد بحثا اینطوری نمیخوام بشم که بتونم به بحث بس رو تا پایان ادامه بدم. عرضم اینه که ما مفهومی به اسم رب رو در قرآن داریم، حالا اون تعابیر زیادی که شما خودتون ملاحظه فرمودید در این بس و در آیات قرآن میبینید و شاید یکی از کلماتی است که بسیار تکرار شده، حالا در کتاب ها آمده، من خودم نشمردم که نزدیک به 970 بار این کلمه در قرآن ذکر شده. و اینجا حالا من میخوام با توجه این مفهوم رو شما در نظر داشته باشید وارد اون آیات بشیم، که وقتی که میگه اگه ازشون سوال کنید این جواب رو میدن، این به چه معناست؟ چرا قرآن اونجا میگه اگه ازشون سوال کنی کی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، کی این کار رو کرده، میگوین خداوند. بعد میگه خب پس اینا اکثرا نمیفهمن، همین که این رو میگن بگو الحمدلله، این منطقش چیست؟ یک توضیح من اینجا باز عرض کنم راجع به خود مفهوم رب قبل از این کارید بس بشم. خود مرحوم علامه در مفهوم رب، این رو من خواهشم اینه توجه بکنید، وقتی که این بس میشه این رو میفرمان که اگر ما میگیم رب الرب به تعبیر که وجود داره این است، یعنی المالک الذی یدبر امر مملوکه، رب یعنی اون مالکی است که تدبیر مملوکش هم به عهده داره. این رو توجه بفهمید چون میخوام بگم. بعد وقت میگن که حالا این وقتی که میگیم مالک و مملوک، حالا ملک یعنی چی؟ چون یک ملک داریم یه ملک، ملک حالا تو بحثای بعد خواهیم گفت، تو بحثای دولت ملک رو اینه که میگن یعنی نوعی خاص از اختصاص، به گونه‌ای که شما بتونید در اون چیز وقتی شما میگید مثلا من مالک اینم، به گونه‌ای که بتوانید اقدام کنید برای تصرف در این، این میشه اون مفهومی که در ملک هست. بعد مثالی که میزنن مثلا میگن مثلا دست شما، میگن دست شماست. چرا؟ چون شما میتوانید در این تصرف کنید و اون وجودش قائم به شماست، شما میشید مالک این دسته و اون طور که میخوای انجام بدید. این اون تعبیری است که برای ملک حقیقی است. حالا بر همین مبنا برخی از این مالکیت های اعتباری بر مبنای این تعریف گرفته شده که این رو دقت بفرمایید، میگه اگر این رو ملک حقیقی بگیم، وقت این ملک که میگیم ملک حقیقی است، یعنی اگر من میگم مالک این هستم، یعنی به همون نسبت در تدبیر این هم من نقش دارم. یعنی مثلا میگم این رو میخوام برای این موضوع به کار بگیرم یا برای این موضوع به کار نگیرم، این خودش استقلالاً وجودی نداره، بلکه اینجاست که وقتی که منتسب میشه به من که میگم این مال من هست، پس میگیم در این میتونیم ما یک تصرفی بکنیم. در همین مبنا، جدا از آن چه که ما در لغت عرب در تفاسیر اینها اومده، شما میبینید خود قرآن میاد برای مفهوم رب یک تعریف داره، میگه که رب یعنی چی؟ میگه ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. میگه رب کیه؟ وقتی که سوال میشه میگه اون نیست که هم خلق کرده هم تدبیرش کرده. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. بعد شما میبینید که با این تعریفی که خود قرآن از مفهوم رب داره، در اون تعابیری که به کار میبره، دامنه‌ای که برای ربوبیت به کار میبره یک دامنه وسیع هست. اینو من خواهشم اینه توجه بفرمایید. مثلا میگه که قل من رب السماوات والارض، میگه ازشون سوال کن. اینجا دیگه نمیگه اگه ازشون سوال کنی بهت میگن این، بعد میگه خودت جواب شو بده. قل الله، همین تعابیری رو که به کار بردیم که مثلا هر آن چه هست رو میگه، اون کسی که در موضع مقام ربوبی اونها هست خداوند رو ذکر میکنه که رب المشرقین و رب المغربین، فلا اقسم به رب المشارق و المغارب. از این تعابیر فراوان داره، قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، همین تعبیر هست. قل اعوذ به رب الفلق، به رب الناس، برای همین ها ربوبیت رو میاره اینجا. چرا این بحث مطرح میشه؟ چرا اینقدر تأکید داره؟ حالا اینکه نحوه این ربوبیت چیست؟ حالا برای این بحث ها بحث خود قرآن تعبیر داره که اگر من گوید مثلا این رب السماوات والارض برای مثلا جمادات به شکل تسخیر هست، برای مثلا حیوانات به شکل الهام هست، برای انسان ها به اون بحثاییست که در مباحث معرفت شناسی توش ذکر میشه. مثلا میگه و شمس و القمر و نجوم مسخراتون به امره تبارک الله رب العالمین. و یا اوها ربک الی النحل، حتی زنبور عسل اونی که این هدایت رو اینگونه انجام میده. وقت دلیلی که برای این ربوبیت میاره اینه که اگر شما میگویید که خالق هستی اونه، تعبیرش اینه که این ربکه، چرا این تو این موضع ربوبیت هست؟ چرا این تو موضع تدبیر هست؟ این ربکه هو الخلاق العلیم، چون او هم این رو خلق کرده هم از همه بهتر میدونه. ربکم اعلم به ما فی نفوسکم، چرا میگیم این باید در موضع رب باشه؟ چون اعلم است با آنچه که در وجود شماست. ربکم اعلم بکم، ربک اعلم به من فی السماوات والارض، چون در موضع این هست. لذاست اینجاست که اون منطق قرآنی و اون مباحث قرآنی مطرح میشه. یعنی اگر این سوال مطرح میشه که خب حالا از اینها سوال کن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، بعد اونها میگن که لیقولن الله، لیقولن الله. اینجا او تعبیر رو داره که میگه خب الحمدلله. چرا میگه الحمدلله؟ چون میگه که خلق نمیتواند از تدبیر منفک باشه. اگر کسی خالق این هست، مالک این هست، این به همون نسبت تدبیر اون رو هم این باید داشته باشه. این تعبیری که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون، اینجا مرحوم علامه این بحث رو دارن، میگن اینجا این سوال مطرح میشود که اگر تو قبول میکنی که خلق سماوات و الارض ایجادش با خداوند هست، پس تدبیرش این فرع بر اونه، چون اینم میشه یک نوعی از خلق دیگه. یعنی وقتی که کسی خلق کرد این رو، تدبیرش هم با اونه. در آیه دیگه که همین مطرح میشه، شما ببینید دقیقا این بحث رو تو آیات دیگه مطرح میکنه. در آیه دیگه همین بحث رو مطرح میکنه که وَلَئِنْ سَأَلْتَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. این تعبیر رو ملاحظه بفرمایید، خود خداوند جواب میده، میگه اگر از اینها سوال کنی چه کسی خداوند، چه کسی آسمان ها و زمین رو آفریده، این موضوع دعوای شما نیست. بیان میکنن که این رو خداوند آفریده. ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. بعد ادامهش این رو میفرماد، میگه خیلی خوب این رو گفتم، بگو الحمدلله، قل الحمدلله. بعد ادامهش میفرماد بل اکثرهم لا یعلمون. چی رو نمیدونن؟ چون میگه اگر اینها اعتراف میکنن که خالق آسمان ها و زمین خداونده و این تدبیر از ایجاد و خالقیت که نمیتونه منفک باشه، لازمش اینه که اونها خودشون به طور ضمنی اعتراف میکنن که مدبر آسمان ها و زمین هم پس خداوند میتونه باشه. میگه پس بگو الحمدلله، اون دعوایی که ما با شما داریم تو این موضوع شما خودتون اینو قبول دارید. بل اکثر هم لا یعلمون. حالا اون رو بیان میکنه که یا نمیتونن یا نمیخواهن بپذیرن. حالا اون توی یه جای دیگه این رو بیان میکنه که و جهدو بها و استیقنت هم انفسهم، یعنی میگه که انکار میکنن در حالی که میفهمن این هست. حالا بعضی ممکنه این رو قبول نکنن، یا بیان میکنه که و جهدو بها و استیقنت هم و استیقنت ها انفسهم ظلمن و حلوون. تعبیرش هم اینه که اگر شما پس قبول میکنی این هست، به همون دلیل باید قبول کنی که مبدع ربوبی هم خداوند هست. بر همین مبنا هم است که در آیه دیگه همین رو مطرح میکنه که اگر ما قبول داریم مالکیت برای خداست، یعنی اون که خالق است، مالک است، لله ما فی السماوات والارض، ان الله هو الغنی الحمید، میگه همین که انحصار ملک حقیقی برای خداست، این خودش دلیلی بر این بحث هم هست که تدبیر هم پس باید با اون باشه. حالا این مباحث رو چرا قرآن مطرح میکنه؟ من میخوام وارد این بحث بشم. اصلا چرا میگه این سوال رو بکن، این جواب رو بده، این توضیح رو بده؟ اینجا رو من خواهشم اینه یک توجه بفرمایید. چرا این گونه سوالات رو به کرات تکرار میکنه؟ به کرات میبینید این موضوع مطرح میشه که ازشون این سوال رو بکن، اینها این جواب رو میدن. خب چون آنچه که دعوا بوده است بین به اصطلاح تمامی پیامبران با مخالفین، بحث همین ربوبیت بوده. دعوای بسیار بسیار در طول تاریخ که شما میبینید همین بحث بوده که اون معرکه اصلی انبیا بحث ربوبیت بوده، بحث خالقیت نبوده. در این بحث میکردن که چه کسی رب باشد، دستی نبوده که کی خالق باشه. عرض کردم الان هم شما کسی نمیاد بگوید که مثلا شما در ایران بله ما مخالفیم چون مثلا معتقدید خالق آسمان ها و زمین خداونده. نه، اگه ازشون سوال کنیم اونا هم همین رو میگن، تازه از ما هم شاید محکمتر بگن. اون بحثی که وجود داره توی ربوبیته، چه کسی در این بحث جایگاه ربوبی قرار بگیره. حالا این تو بحثای دیگه هم شما میبینید خیلی جا دعوا سر همینه. یکی میگه نه، حالا این ربوبیت، حالا فقط ذهنمون هم نره تو بحث طاغوت ها و مثلا فلان ها. حتی خود ما در چه بسا رفتار فردیمون در برخی جایی همچین ادعایی رو داشته باشیم، میگن آقا فلان موضوع اینا، میگه نه اما من فکر میکنم اینطوری بهتر است، تدبیرش این گونه باشد بهتر است. این تعابیری که بعضن شما میبینید که وجود داره بر همین اساسه که میبینید اختلافات اینطوری به شدت شکل میگیره. ببینید دعوای انبیا نبین معنا کنی تمام این دعوای دیگری نبوده است، این دعوا دعوای اساسی اونها بوده. طبیعی است ممکنه کسی، من اونجا سوال عرضم کردم خدمتتون، ممکنه حالا کسی در خالقیت هم بحث کنه. شما داشتید خیلی کسانی بودن که حتی در همون بحث اصلا اعتقادی به عالم دیگه نداشتن، اما این اخص از اونهاست. یعنی در همون بحث نمرود و ابراهیم هم شما این رو میبینید، میگه علم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه. این دعوا سر این بحث، ممکنه حالا تو بحثای دیگه هم داشته، دعوا سر اینه. ببینید تعبیر اینه، وقتی که گفته می شود برو پیش فرعون، از هوا الی فرعون انه تقا فقولا، اینها تعبیرش اینه، بگویید که انا رسولا ربک، دیگه برید پیش فرعون این رو بگویید که ما فرستادگان اون رب به تو هستیم، حتی رب خود تو. اونجا اولین چیزی که او جواب میده، هوشیاری که به اصطلاح فرعون داره اینه دیگه، چون میگه با این وصفی که اومده میگه انا رسولا ربک، وصفی که پیش میاد چیه؟ اینه که میگه این وسط دعوا به اصطلاح نخ تعیین کرد. اول سوال میکنه میگه فمن رب بکما، میگه من رب من که نیست چی، تازه خودت بگو رب خود شما کیه. اونجاست که همین تعریف رب میاد، ربون الذی، که جوابی که بهش میدن چیه؟ میگن ربون الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اینی که اون رو بحث میکنه، برای همین که اون سوال میکنه که میگه خب اگه اینا قبلی ها چیه؟ قال فما بال القرون الاولا، این تعبیر رو میکنه که اونجا جواب میدن که میگن اونم علمش نزد همون ربه. لذا شما فراوان این رو میبینید، حالا این رو عرض خواهم کرد توی موارد دیگه که مطرح میشه، سوال اصلی اینه که چه کسی هدایت کنه. او بحثش اینه که اصلا تعبیری که داره تو اونجا اینه که اصلا میگه برای چی فرعون رو نفی میکنه، میگه و ما امر فرعون به رشید، فرعون نمیتونه در موضع هدایت باشه، رشد دهنده باشه. برای همین هم است که اون از همینجا اظهار نگرانی میکنه. اصلا تمام بحثی که اونا دارن چیه؟ همون تعبیری که داشت، یعنی تعبیری که فرعون داره به نظر من تعبیر هوشمندانه داشته. بحثش اینه که میگه این مدلی که اینا میان، انی اخاف ان یبدل دینکم، میگه این میخواد اصلا این مسیر رو عوض کنه. همین بحثی که امروز ما داریم، میگه آقا این اصلا نظم جهانی رو میخواد به هم بزنه، این میخواد یک مدل دیگه عمل کنه. برای همینه که اون تعبیری که شما راجع به فرعون میبینید نمیگه من خالق شما، میگه انا ربکم الاعلا، میگه حالا شاید اربابی باشین، اما اون کسی که در موضع بالاتر هست من هستم. فقال ملعو، که اون چیز که میشد تعبیرش این بود که من رب شما هستم. حالا این رو شما در قرآن به صراحت در جای دیگه همین رو میبینید، همین که عرض کردم راجع به نمرود دقیقا همین بحث رو مطرح میکنه. علم ترل الالذی حاج ابراهیم فی ربه، میگه تو بحث ربش اومد باش محاجه کرد، دعواش سر این بود. اون نایم که میاد برای همین هم بود که فبایت الذی کفر، گفتم میتونی تدبیر کنی، خب رب من این کارو میکنه تو چیکار میکنی؟ نه تنها، حالا این نکته رو بهش توجه کنید، این که عرض کردم فقط طاغوت ها و حاکمان نیستن که تو موضع ربوبیت خودشون رو قرار میدن، بعضی وقتا حتی مردم ممکنه خودشون رو تو این موضع قرار بدن. اصلا یکی از بحثایی که وجود داره اینه، میگه حرفا رو شما زدی درست، اما ما حرفتو قبول نداریم. نزا شما یکی از باز در همین حضرت ابراهیم که فردمان شای فرموندن، شما اینه تو همونجا تو مباحثاتی که حتی راجع به حضرت ابراهیم با مردم میاد همین بحث رو مطرح میکنه که فلما را القمر بازغن اینا، گفت هازا ربی، یعنی اونجا باز از موضع ربی اومد بحث میکنه که میگه خیلی خوب، میخواست براشون دلیل بیاره اینا، میگه خب این ما نمیدونم رب به منه، بعد گفت خورشید، اون بحثایی که وجود داشت، بعدش اون تعبیر داشت اینها نمیتونن در موضع رب باشن، یعنی اون کسی که در موضع افول هست و مباحث اون فرمی. همین تعبیر رو شما باز در موارد دیگه میبینید. ببینید وقتی که اصحاب کهف رو مطرح میکنه، اصلا برای چی قیام میکنن؟ و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا، این رو تعبیر داشتن، فقالوا ربنا رب السماوات والارض. یعنی نمیتونیم ما این رو بپذیریم که رب اون بیاد در موضعش باشه. و باز این رو اونها روش تأکید داشتن. بر همین مبنا شما میبینید که فراوون هست، من این رو خواهشم این روش دقت کنید، خیلی از بحث‌های سیاسی که امروز ما داریم، دعواهای سیاسی که امروز حتی مطرح میشه، منشأش تو این بحثه که حالا چه در اون حد اعلاش که مثلا ما بعضن با جهان غرب داریم، سر این که چه کسی در این موضع قرار بگیره، اون میگه آقا بنده میگویم مثلا در این موضوع حقوق بشر این گونه است، مثلا شما نباید قصاص داشته باشید، نباید مثلا برای فلان عمل حکم اعدام داشته باشید، نباید فلان موضوع رو داشته باشید، اون ادعای این رو داره، ادعای خالقیت رو نداره. سوالش اینه، میگه که من سوالم اینه که شما چرا میخواهید ربوبیت من رو انکار کنید، میخواهید اجازه نمیدهید من تو این موضوع حرف بزنم، راجب حالا بحثای مختلفی که وجود داره. حالا فقط حاکمان نیستن، من عرضم اینه که شما خیلی جا میبینید که خیلی از کسانی که تو این موضع میان این مطالب رو مطرح میکنن، بعضی وقتا خود مردم هستن، یعنی ممکن است حتی جوامع بیان در موضع قرار بگیرن. این فراوون داد، قوم شعیب، قوم لوط، قوم فلان، اینها دعواشون سر این بوده، قالو یا شعیب از صلات و که تعمار که انت رو ما یعبد آبا اونا، ولی باز مشکل اصلیش چیه؟ او انف الفی اموالنا ما نشا، میگه تو اومدی ادای یه بحث دیاره، میگه آقا اینطوری باید عمل بشود، این گونه باید عمل بشود. اینه که اون موضوع بسیاری از این اختلافات رو شکل میده. همین بحث رو شما باز در فراوون میبینید، در همین اصلاتو که فلان یا قوم، که اون وقت پاسخ شعیب چیه؟ میگه من این رو از خودم نمیگم، علا بینتین من ربی دارم این رو بیان میکنم. همین تعبیر رو باز شما در موارد دیگه شاهد هستید، توی دعوایی که هود داشته با قوم عاد، همین بحثا، این که میگم که اونها تمام بحثاشون اینه که سر این که چه کسی در موضع رب باشه. حالا چون اذان شد، در یک مورد خیلی جالب که شما ملاحظه میفرمایید، توی تاریخ شما میخونید که فردی مثل پسر حاتم طائی وقتی که اسلام میآورد و خدمت پیامبر میرسه، میگه حالا ما که اسلام آوردیم و این بس، اما شما یه آیه رو دارید در قرآن که این ما هیچ وقت این کار رو نمی کردیم. ببینید این رو دقت بکنید، شما چرا این آیه قرآن است؟ چون میدونید پسر حاتم طائی که اسلام آورد مسیحی بود، گفت من بعد که صحبت کرد، ولی من یه سوال دارم، سوالش این بود که این که شما میفرمایید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، ولی ما هیچ وقت اینطوری نبود که مثلا این احبارمون رو خدا گرفته باشیم و اونها رو بپرستیم. حضرت جوابشون چیست؟ اینجا که جواب میفرمایند، سوالشون اینه که در سوال او که میگه که ما که یک وقت پیشوایانمون رو عبادت نمی کردیم، چرا شما میگید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله؟ اونجا ازت میفرمان آیا این کسانی که شما ازش یاد کردی حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نمی کردن؟ این در این موضع قرار نمی گفتن که بگن درست این حرف گفته شده است، اما ما نکته دیگه ای رو بیان میخوایم بکنیم. عرضم اینه که حالا از آن شد، یکی از بحث‌های بسیار اساسی و جدی که وقتی ما صحبت از اندیشه سیاسی می‌کنیم، صحبت از اینکه چه تفاوت‌هایی میتواند وجود داشته باشد و این موجب بسیاری از افتراقات میشود این است که شما در یک جا قائل میشوید، حالا در اون بحث حداقل هستی شناسیش که این جلسه بحث کردیم، به یک دایره هستی، به یک مبدأ ربوبی برای هستی، و کسانی این رو شاید خیلی مشترکات رو با شما داشته باشن، حتی در این که هستین مبدأ دارد، خالق دارد، نظام دارد، همه این چیزاش میگه تو این بحثش با شما اختلاف داشته باشن، یعنی در مبدأ ربوبی با شما دوچار اختلاف باشن، بگه که نه این حرف درست تا اینجاش قبول داریم، اما اینکه چه کسی بعد انجام بده، حالا اون بحثایی که فراوان مطرح میشود، میگه اما تو این بحث بنده کلیسا هم میرم، یا حتی چون هم این بحث هم میخونم، نماز جمعه هم میرم، اما اینکه چه کسی باید طراح هدایتی باشد، چه کسی باید هدایت جامعه رو داشته باشد، این رو من نمیپذیرم. لذاست که اون تعابیر زیادی رو که شما در قرآن میبینید، شاید اگر حالا اینطور که گفته شده بیش از 950 یا 70 بار تعبیر رب میاد و این رو بهش تأکید میشود و اون در جاهای مختلف این رو بیان میشود که مردم رب ناس، ملک ناس، این رو بحث میکند، این است که این یک بحث بسیار پایه و اساسی است که ما بپذیریم چه کسی باید در جایگاه این ربوبیت باشد. بسیاری از اختلافات سر این بحثه، در همین بحثایی که امروز ماها داریم در مباحث سیاسی، چه با دنیا چه با برخی از جنها، سر همینه. دیروز دیدم یه آقای مقاله‌ای رو دوباره مطرح کرده، اصلا همین بحث رو مطرح کرده که نمیشه بود که اصلا نه چی کسی گفته، اصلا این حرفا چیست، بعد مردم خودشون بیان تصمیم میگیرن بحث کنن راجع به فلان، نه در بحثایی که خود رب اجازه داده. اصلا اصل این موضوع رو در یک قالب، حالا به اصطلاح حتی اندیشه دینی اومده بود این بحث رو مطرح کرده بود. اگر شما ببینید خیلی جاها بعضی از اختلافات که ما بعد از انقلاب در برخی از موضوعات بعضن پیش میومد، توی این بحث بود که ما چه میزان به این اصل میخواهیم باور داشته باشیم، اون رو قبول داشته باشیم و اون رو در اون اعتقاداتی که داریم، در اون نگاهی که داریم، در اون مباحثی که داریم جریان بدیم. در این مبناست که لذا یکی از بحث‌هایی که من روش تأکید میکنم که همه ما در حال مطالعاتی که داریم، مباحثات اینطوری که باز هم اگه توفیقی بود خدمتتون باشیم، بعد روش بحث رو حتی در تلاوت‌های روزانه قرآنی که داریم با این نگاه باشه که اگر گفته می‌شود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، این هدایت که منحصر هست برای مبدأ ربوبی حدودش چیست و چه عرصه هایی رو شامل می شود و تا چه گستره ای داره، که انشالله همه ما بتونیم بندگان خوبی برای رب العالمین باشیم. حالا نماز هست و انشالله که همه ما بتونیم از این عرصه بیشترین بهره و استفاده رو از محضر قرآن کریم ببریم و مربوب های خوبی برای رب العالمین باشیم. و السلام علیکم.